الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. باللطف و مدد الهی به جلسه انتهایی از متن کتاب شریف رسائل بحث استصحاب میرسیم، صفحه 406. آخرین بحث از کتاب ذیل تعارض استصحابین و قسم دوم از اون. قسم دوم از تعارض استصحابین اونجاییه که دوتا استصحاب دیگه رابطه سببی مسببی ندارن و مشکلی که اینجا وجود داره اینه که یه علم اجمالی داریم که نمیشه، ببخشید، علم اجمالی داریم که یکی از اون حالتهای سابقه که یقین داشتیم از بین رفته. در نتیجه میخواییم ببینیم حالا چی کار باید کرد. پس دوتا استصحاب داریم، یعنی دوتا استصحاب مختلف که برای هر کدومش یه یقین سابق داریم. یه علم اجمالی وجود داره که یه دونه از اینا از بین رفته با اون چیزی که یقین سابق داشتیم، اما نمیدونیم کدومه. شیخ اینجا رو رحمت الله علیه چهار دسته میکنن. تو دو دستش میگن آقا اصلا این دوتا استصحاب با هم که تعارض دارن، تعارضشون هم از باب اون امر خارجیه که علم اجمالیه. تو قسم یک و دو تساقط میکنن، یعنی هیچ کدوم از این دوتا استصحاب جاری نیست. دو قسم اول تساقط، قسم دوم دوتا استصحاب جاری میشه که ذره عجیبه، چون به هر حال علم اجماع داریم که یه دونه از این حالت سابقه از بین رفته، ولی شیخ میگن هر دوتا جاری میشه. قسم چهارم هم اینه که یه دونش فقط جاری میشه، که حالا هر کدوم از این چهار قسم رو اول یه توضیح کلی میدن، بعد حکم هر کدوم رو باز میکنن. دو دسته اول رو با هم باز میکنن، دسته سوم و چهارم هم جدا. این کل ساختار این در واقع فضای تعارض استصحابین قسم ثانیه. قسم ثانیش هم این بود که دیگه سببی و مسببی نیستش. می فرماین که به عمل قسم ثانی و هوا موازا کان شک و فی کلیه ما مسببن ان امر سالس، که شک در واقع هر دونا مسبب از یه امر سومی. امر سوم منظور چیه؟ یعنی یه چیزی خارج از این دوتا، یعنی حالت سببی مسببی نسبت به هم نداره. اون سالسه چیه؟ خودشون توضیح میدن که اون امر سالسه منظور همون علم اجمالی به ارتفاع یکی از دو یقین سابقه. فمورده‌هو ما ازا علم ارتفاع و احد الحادثین، حادثین منظور احد الیقینین سابقینه، لا به عینهی، لا به عینهی یعنی علم اجمالی داریم مشخص نیست، و شکه فی تعینهی، فقط نمیدونیم کدومه، ببینیم چی میشه. ایشون میگه چهار حالت داره. حالت یک، فهم ما یکون العمل بالاستصحابین مستلزما لمخالفت قطعیت عملیه. میگه یه وقتی هستش که در واقع عمل به هر دو تا استصحاب اصلا مستلزم مخالفت قطعیه عملی است، که اینا رو تو بحثای اشتغال و اینا تو جلد قبل خوندید. مستلزم مخالفت قطعی است، مخالفت قطعی لذلك العلم الاجمالی. مثال معروفش هم همون دو تا ظرفیه که فرض کنید توش آب باشه. خب ما حالت سابقه داریم به هر کدوم که تا طاهر بوده، پاک بوده، میشده خورد. حالا علم اجمالی داریم که یه قطره خون تو یکی از اینا افتاده، نمیدونیم تو کدومه. تو هر دو طرف تو حالت عادی میشد استصحاب جاری کنیم، ولی اینجا که علم اجمالی میاد، اگه بخوایم تو هر دو تا استصحاب جاری کنیم مثلا بخوریم، مخالفت قطعیه با این علم اجمالی کردیم. کمال علم اجمالاً به نجاست احد طاهرین، یعنی دو تا ظرف داریم مثلا توش مایه آبی چیزی بوده، طاهر بوده، حالا علم اجمالی داریم به نجاست در واقع یکی از اینا. و اما ان لا یکون، یعنی این شق اول، حالا اگه این نبود دوباره، و الاسانی یعنی اون اما ان لا یکون، و الاسانی فا اما ان یقوم، این حالت دو میشه، فا اما ان یقوم دلیل من الخارج الا عدم الجمع، یه دلیل از بیرون داشته باشیم، نه اینکه مخالف علم اجمالی باشه، ولی از بیرون، از خارج، مثلا بل اجماع یه چیزی بدونیم، چی؟ الا عدم الجمع، یعنی نمیشه میان این دوتا استصحاب جمع کرد، هر دوتاش جاری باشه. مثلا مثالش چیه؟ کما فلماء نجس، فرض کنیم مثلا ما یه ظرف آب نجس داریم، المتمم کرن به ماء طاهر، مثلا فرض کنید که یه پارچ آب نجس، بعد کلی روش آب طاهر اضافه کنیم، اون آب طاهره فرض کنید اندازه یه پارچ از کر کمتر باشه، یعنی عملا دو تا قلیله، یکیش یه پارچه، یکیش از کر به اندازه یه پارچ خالیه، این دو تا رو که با هم مخلوط کنیم خب کل مجموعش میشه کر، یکیش نجس بوده که اندازه یه پارچ بوده، بقیهش نجس نبوده. ما فلماء نجس، یعنی آب قلیلی که نجس باشه، مثلا اندازه یه پارچ باشه، المتممه یعنی تکمیل بشه، کرن اندازه کر بشه، اونقدر آب طاهر اضافه کنیم به ماء طاهر. حالا ما یه استصحاب اون آب نجس است، الان شک داریم این مجموع چیه دیگه، یه بار استصحاب اون تیکه نجس آدم یه نجسه، یه بار استصحاب اون تیکه پاک میگه پاکه، ولی از بیرون از خارج میدونیم مثلا اجماع وجود داره که آقا به هر حال حکم کل این آب یه چیزه، نمیشه بگیم یه تیکش نجسه یه تیکش پاکه. حیث و قام الاجماع علی اتحاد حکم الماعین، حالا با هم که دیگه ترکیب شده، مثلا الان از کر هست، اوصاف ثلاثه‌اش هم تغییری نکرده، یعنی رنگ و بو و مزه و اینا نجاست هم نداره، حالا چی باید بگیم اینجا؟ اینم حالت دوم. شیخ تو این دو تا حالت اول دیگه تساقط میشه، یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از این دو تا استصحابا جاری نمیشن، حکمش برمیگرده به در واقع اصول و امارات و هر چیز دیگه، اصلا این دو تا استصحاب کن لم یکونه. خب اولا، اولام یعنی حالا اینم نباشه، حالا حالت الاسانی یعنی الا اهمین اولا دوباره، اما این میشه حالت سه، یعنی حالت درختیش داره میکنه، میگه یا اینه یا نیست، حالا وقتی نیست دوباره یا اینه یا نیست، دوباره یا نیستش یا اینه یا این نیست، اینجوری داره میجوره، خلاصه چهار حالته دیگه. و الاسانی اما ان میشه حالت سوم، اما ان یترتب اثر، میگه حالا اون دو تا حالت قبلی نبود، یعنی مخالفت قطعی عملی نمیشه، از خارج هم چیزی نمیدونیم، حالا یا هر دو تا استصحاب دارای اثر شرعی هستن برای اون مکلف واحد، ان یترتب اثر اون شرعی الا کل من المستصحبین فی الزمان اللاحق، مثل چی؟ مثالش مثال خیلی معروفیه، کما فی استصحاب بقاء الحدث و طهارت البدن فی من توزع غافلا به ماء مردد بین الماء والبول. فرض کنید یه مایعی اینجا هست، ما علم اجمالی داریم یا این آب پاکه یا نجسه، حالا گفته بین ماء و بول دیگه، حالا فرض کنید مثلا ادرار یا آب باشه، علم اجمالی داریم یکی از این دوتاست، بعد خودش هم میگه توزع غافلا، یعنی غافل بودیم حواسمون نبود، که مثلا غافل بودیم حواسمون نبود، همینجوری با این مایه وضو گرفتیم. خب اگه این مایه واقعا آب باشه، ما الان ببین حالت سابقه اینه که ما از یه ور وضو نداریم، از یه ور بدنمون پاکه، حالا این آب رو در نظر بگیرید، دو حالت، یعنی این مایه یا آبه، اگه آب باشه که هیچی، ما وضومون رو گرفتیم، حدث اصغرمون از بین رفته، وضو داریم، یا نه مثلا بوله که نه تنها وضو نداریم هیچی، طهارت بدنمون دست و پامون هم از بین رفته. چرا گفت توزع غافلن؟ چون باید غافل باشه که بتونه نیت وضو رو انجام بده، و یعنی اگه همون لحظه حواسش باشه که این مثلا یا آبه یا بوله، که خب مثلا نیت نمیتونه کنه. حالا اینجا دو تا استصحاب داریم، یه استصحاب بقای حدثه، حدث یعنی چی؟ یعنی ما وضو نداشتیم، حدث اصغر داشتیم، الان شک داریم که با این مایه وضو گرفتیم، وضو داریم نداریم، استصحاب عدم وضو میکنیم، یعنی بقای حدث. یکی هم استصحاب طهارت بدن، ما قبلا مطمئن بودیم پاکیم، الان تردید داریم نجس شدیم نشدیم، مثل پس خلاصه میگه کما فی استصحاب بقاء الحدث، یعنی وضوء محقق نشده، و طهارت البدن یعنی نجاستی محقق نشده، فی من توضع قافلا به ماء مرتب بین ما بود، و مثله استصحاب طهارت کل من واجده المنی فی الصوب المشترک. این فرع صوب مشترک رو دیگه تا حالا چند بار تو خود توی اواخر جلد دو هم بحث اشتغال هم دیده بودید دیگه. صوب مشترک یعنی مثلا یه شلواری باشه شما با دوستتون هر کسی هم حجره ای کسی مثلا مشترک استفاده کنید، جفتتون هم میدونید که در واقع یقین سابق دارید که دچار حدث اکبر نشدید، یعنی منیتتون خارج نشده، یعنی در واقع قصبتون واجب نیست، ولی تو این لباس مشترک منی میبینید. خب ممکنه برای این باشه، ممکنه برای اون باشه. حالا فرض کن صوبم هست، مثال معروفش هم اینه که شما میخوایی مثلا پشت دوستت نماز بخونی، خلاصه یا خودت منی ازت خارج شده هنوز غسل نکردی، یا دوستت منی ازش خارج شده هنوز غسل نکرده، تو نمیتونی بهش اقتدا کنی. یعنی هر دوتاش اثر شرعی برای شما داره، یه بار برای نماز خودت، یه بارم برای نماز امامت، امام در واقع تو نماز. و اما این اما حالت چهارمه، ان یترتب الاثر علی احدهما دون الاخر، یعنی فقط بر یه دونه از اینا اثر شرعی بار باشه. میشه همون مثال قبلی که واجده المنی بود و برای اینجا هم مثال زد که خود ایشون جلوتر صفحه 414 همینو برای این حالت چهارم هم مثال میزنه، فقط اونجایی که شما دیگه نخوای پشتش نماز بخونی، اصلا کاری باش نداشته باشی، در نتیجه استصحاب خودت اثر شرعی بر خودت داره، استصحاب طهارت داری، استصحاب طهارت اون دیگه برای شما اثر شرعی نداره. حالا جالبه که شیخ حکم حالت سومو حالا شالام بخونم، و اما انگهتره تبل اثر علا احد ما دون الاخر. حالا شیخ چند تا مثال اونجا میزنه، همین مثالو که گفتم میزنه، این دوتا مثال هم میزنه که مثلا کما فی دعو الموکل ات توکیل فی شراء العبد و دعو الوکیل ات توکیل فی شراء الجاریه. خلاصه میگه یه موکل و وکیلی قبول دارن که موکل وکیله، ولی در اینکه دقیقا در چی وکالت داده اختلافه. مثلا طرف رفته یه خانومی رو جاریه رو مثلا خریده، بعد موکله میگه من که اصلا به تو نگفتم برو جاریه بخر، اصلا تو این وکیلت نکردم، تو خرید یه عبد وکیلت کردم. که اینجا حالا جلوتر توضیح میده که چون جاریه خریده شده درسته دو تا استصحابه، حالا اونجا توضیح میده دیگه، ولی یکیش اثر نداره، بذارید همونجا توضیح میدم. تو بحث واجد المنی جالبه که شیخ تو قسم سوم میگه که در واقع هر دوتا استصحاب رو میشه جاری کرد، در نتیجه شما پشت دوستتون طبق حالا تا اینجای شیخ میتونید نماز بخونید، با اینکه توی یه لباس منی وجود داره، علم اجباری وجود داره یا شما یا اون، ولی باز ایشون میگه میتونید نماز بخونید. حالا این جلو ترکیه میرسیم توضیح میدم. از اینجا فهانا که از صوبرون اربع همین چهار حالت رو شیخ باز میکنه، اما الاولیان یعنی این دوتا حالت یک و دوی که گفتیم و یه جفت این دوتا یه حکم دارن، و یه کم و فیها به تفیه ما به تساقط، یعنی هیچ کدوم از دوتا استصحاب تو حالت صورت یک و صورت دو جاری نمیشه، تساقط میکنه، اصلا انگار نه انگار در واقع اینجا حالت سابقه‌ای وجود داشته. میگه دون ترجیح و تأخیر، یعنی تساقط میکنه، نه اینکه ترجیح باشه یا تأخیر باشه. ترجیح یعنی یکی از این دو تا استصحاب رو به خاطر یه مرجحاتی مقدم کنی، تأخیرم یعنی که حالا هر کدوم خواستیم انتخاب کنی. شیخ میگه پس خلاصه دو تا ادعا داریم، فهونا دعویان الاولا عدم ترجیح که یه صفحه دورش توضیح میده، یعنی ترجیح اینجا نیست. از ثانی هم که اواخر صفحه بعده میگه دون تأخیر، یعنی نه ترجیح نه تأخیر، ما میگیم نه ترجیح نه تأخیر بلکه تساقط. حالا شیخ بیشتر تمرکز میکنه روی این که ترجیح رو رد کنه، تأخیر هم رد کنه، خیلی واضح و مستقل درباره اینکه حالا چرا تساقط صحبت نمیکنه. ما توضیح بدیم که مثلا حالا ترجیح نباشه تأخیر نباشه، تنها گزینه همون تساقطه دیگه. خب دعوای اول، یعنی ادعای اول، الاولى عدم و ترجیح به ما یوجد مع احده ما من المرجحات، میگه ترجیح اینجا به درد نمیخوره، خلافا لجماعتن، در خلاف برخی که گفتن نه ترجیح به درد میخوره، که ایشون میگه قال فی محکی تمهید القواعد، یعنی معلوم اینجا خود مستقیم تمهید القواعد رو نیده، ایشون میگه محکی تمهید القواعد که علی القاعده از قوانین یا مثلا شریف العلماء گرفته، چون اینا تو این کتاباشون هستش، پاورقی سه‌تون هم آدرس داده، یا مثلا از وافی فاضلتون، که مثلا تمهید القواعد گفته آقا همیشه اذا تعارض اصلان عمل بالارجح منهما، تمهید القواعد گفته که برای شهید ثانیه دیگه فرموده که اگر دو تا اصل با هم تعارض داشته باشه عمل میشه به ارجح، یعنی همیشه عمل میشه به رجحان، چرا لاعتزادهی به ما یرجحو، چون اون چیزی که مرجحشه میاد قویش میکنه، حالا اگه ترجیحی نبود و این تساویا چی خرج فی المسئله وجهان غالبا، یعنی چی خرج فی المسئله وجهان غالبا، یعنی دو تا قول وجود داره، یه قول قول تساقطه که همین شیخ تساقطو میگه، یکی هم عمل به هر دوه، که البته حواستون باشه تمهید القواعد داره میگه که اگر مرجح نبود بینیم سراغ اینا، شیخ خود میگه نه اصلا اینجا ترجیح نیست، مرجح به درد نمیخوره، بلکه چیه از اساس تساقط. بعد میگه حالا ثم مثل له و امثلتن، یعنی تمهید القواعد یه سری مثالا میزنه که مثلا مثالش هم مثلا سید واقف المایی که اینا مهم نیست، آخر مذاکره خلاصه ایشون و سر ره به ذالکه جماعت من متأخر متأخرین، میگه یه دم همین حرف تمهید القواعد رو قبول کردن که آدمای مهمی هم هستن، میرزای قومی، استادشون شریف العلماء و فاضل تونی، حالا خلاصه ایشون میگه من قبول ندارم، والحق علی المختار، دیگه شروع میکنه میخواد بگه ترجیح نیست. چندین و چند نکته اینجا وجود داره که حالا خیلی جای باز کردنش نیست، بیشتر مربوط به نظام تعادل و تراجیه که حالا در ادامه ایشالله بهش میرسیم. و نکته مهم اینه که تمهید القواعد این متن رو تو این به طور کلی میگه، همیشه اینجوریه که ترجیح وجود، یعنی به ترجیح عمل میکنه، نه اینکه فقط تو این حالت، چون شیخ توی حالت خاصی الان قرار داره، تعارض استصابه این قرار داره، چهار صورت کرد، تو صورت یک و دو داره اینو میاره، حواستون باشه تمهید القواعد فقط تو صورت یک و دو نمیاره، همه جا اینو میاره، بعد تو صورت یک و دو هم همینو میگه که شیخ باهاش خواد مخالفت کنه. این مطلب اول. مطلب دومی که ایشون که فرمود ازا تعارض اصلا، ما نباید فکر کنیم ایشون من فهمش از اصل مثل امروز ما اصل عملیه، نه، حالا قدمات اصل و چه معنی میکنه خودش یه پرونده مفصله، اصل نزد قدما که حالا داره یه مقاله آماده میشه ایشالله مفید باشه، ولی اجمالا اصل نزد قدما چی بوده، چه معنایی داشته، خیلی گسترده تر از این چیزیه که ما امروز بهش میگیم اصل عملی. خلاصه ایشون میخواد بگه شهید ثانی اینجوری فرموده، یه عده از متأخرین هم باش موافقن، من موافق نیستم. چرا موافق نیستم؟ میگه اولا من اعتبار استصحاب از باب تعبد میدونم، اینایی که اینجوری میگن از باب اماره میدونستن، که حالا جلوتر میگه اگه از باب اماره بدونید تا حد زیادی حرفشون درسته، ولی من که از باب تعبد میدونم معنی نداره عدم و ترجیح به المرجحات الاجتهادیه. میگه چرا؟ میگه چون محل بحث من که از باب اماره نمیدونم تعبد میدونم اصل عملی میشه، این مرجحاتی هم که دربارش صحبت میکنی مرجحات اجتهادی است دیگه، یعنی حالت اماره داره دیگه، اصلا معنی نداره که بخواد یه اصل بر یه اصل دیگه ترجیح پیدا بکنه با یه اماره. لن معدل استصحاب هو حکم ظاهری، حکم ظاهری، فل مرجح کاشفا حکم واقعی، لا یجدی فی تقویت دلیل الدال علی حکم ظاهری، میگه اصلا رتبهشون به هم نمیخوره، لعدم موافقت المرجح مدلولتی حتی یوجب اعتزاده. خلاصه فقط جمله فل مرجح، این بیشتر مربوط به بحث باب تعادل و تراجی و مفصل اونجا میشه صحبت کرد. خلاصه فالمرجحات الاجتهادی غیر موافقت فی المضمون للاصول حتی تعاضدها، میگه اصلا معنی نداره این بخواد بیاد یه لایه اماره بیاد تو لایه اصل عملی و در واقع اونو کمک کنه، چون اصلا وقتی اصل عملی جاری میشد که امارهی وجود نداشت. و که از الحال به نصف تردد اجتهادی فلا یرجح بعضها علی بعض لموافقت الاصول تعبدی، میگه برعکسش هم همینطوریه، یعنی اگه دو تا دلیل اجتهادی، یعنی دو تا اماره با هم تعارض کرد، نمیتونیم بگیم چون یکی از امارات مثلا موافق یه اصل عملیه، مثلا موافق استصحاب، پس این ترجیح داشته باشه. ما اینو باید تو مرجحات باب تعارض پیگیری کنیم که در واقع آیا موافقت با یه اصل عملی آیا خودش یکی از مرجعات هست نیست. حالا بحث جالب اینه که مثلا تو لومعه اگه خاطرتون باشه خیلی جاها لومعه میگفت مثلا للروایت والاصل. یه وقتای پیش میاد تو متن قدما که به خاطر موافقت با استصحاب و اینا یه چیزی رو ترجیح بدن. این چرا اینجوری؟ خودش میگه نعم لوکان اعتبار و استصحاب من باب ظن نوعی که همه قبل ایشون اینجوری بودن از باب ظن نوعی میدونستن امکنه ترجیح به مراجعات اجتهادیه. درسته طبق اون مبنا. چرا؟ بنابراین المایز هر من عدم الخلاف فی اعمال تراجیح بین ادلت اجتهادیه، که البته جلوتر این بحث میاد که آقا مراجعات منصوصه غیر منصوصه. خلاصه میگه اجمالا مراجعات بحثش درسته، که البته شیخ مثلا خیلی گسترده میکنه مرجحات و متأخرین خیلی کمش میکنه که الان جو توضیح میدید. لکن نکه عرفت فیما مزا عدم الدلیل علی استصحاب من غیر جهت الاخبار. میگه البته من مبنا رو قبول ندارم، فقط به صورت تعبدی قبول دارم. میگه که من غیر جهت الاخبار دلاله کنی حکم ظاهری ها. میگه من از باب اخبار قبول دارم، اخبارم استصحاب من اینه که از باب حکم ظاهری. البته ما یه بحث مفصلی با تو جمع‌بندی داشته باشیم که شیخ خیلی دلیل واضحی نیورد که چرا استصحاب از باب اخبار باشه، حتما حکم ظاهریه. خب خیلی هستن از باب اخبار میدونن، حکم واقعی هم میدونن. خلاصه شیخ میگه من که اینجوری میدونم فلایم فولا یقدفیه موافقت الامارات الواقعی و مخالفت هم هازا. یعنی حالا این حرفایی که زدم کلهم اقماز اما سیجی من عدم شمول لا تنقض للمتعارضین. میگه اصلا میتونیم بگیم که جلوتر یعنی همین چند خط پایین تر ایشون میگه که اصلا روایت لا تنقض هر دوتا رو شامل نمیشه که حالا بخوایم بگیم مثلا تساقط میکنه و فرض شموله ها لهم و من حیث ذات. میگه مثل چیز نیست، مثل آیه نبع و بحث خبر واحد نیست. میگه تو ذهن شما رفته تو تعارض مثلا دوتا خبر، تو تعارض دوتا خبر میگفتیم آقا لولا اون یکی حتما آیه نبع دلالت بر این میکرد، شامل این میشد، لولا اون یکی در واقع حجت بود. همیشه بحث تعارض حجت و حجته، نه تعارض حجت و لا حجت. و ترجیح و مرجحات ترجیح یه حجت بر یه حجتی، البته حجتی که حجت شعنی بود، یعنی لولا اون یکی این حجت بود. اینجا شیخ میگه که اصلا استصحاب اینجوری نیست، تعارض حجت و حجت نیست. مثال نبع که دلالت کنه بر خبر متعارضین نیست، نظیر شمول آیه نبع من حیث و ذات لخبرین المتعارضین و این لم یجب العمل به ما فعلا. یعنی اگرچه که تو خبر واحد حالا به جفتش فعلا عمل نمیشد ولی اختزا دوه. چرا نیست؟ چرا مثل اونجا نیست؟ چرا عدم شمول فلان فلان؟ چون لنتنا ازاله کرد بناهن علال مختار فی اثبات دعوه ثانیه. دعوه ثانیه یعنی همین از ثانیه که چند خط پایین تر میگیم دعوای ثانی، اونجا توضیح میدیم. از اونجا خیلی توضیح خاصی نمیده و همین توضیح اجمالا همینه که روایت شامل هر دوتاش، روایت لا تنقض شامل هر دوتاش. حالا وجه اعتبار المرجح اصلا، اصلا اینجا سراغ مرجح نمیدیم چون مرجح جایی بود که تعارض حجت با حجت باشه، اینجا اصلا تعارض حجت با حجت نیست. لانه و انما یکون و مرد تعارض و قابلیت المتعارضن که امروزان العمل. دعوی ثانی چیه؟ دعوی ثانی اینه که تأخیرم نیست. میگه حالا انه اذا لم یکن مرجحون فالحق تساقط دون التأخیر. میگه اگه مرجحی نباشه، اگه مرجحی نباشه یکم بد گفته، اگه مرجحی نباشه در واقع طبق مشهور، اگه مرجحی نباشه مشهور قدما که اماره میدونستن، طبق ما که اصلا اصل عملی میدونیم اصلا مرجح معنی نداره. خلاصه تأخیر نیست، تساقط، تأخیر نیست. چرا تأخیر نیست؟ لال مذکر و بعض المعاصرین، نه به خاطر اون چیزی که بعضی از معاصرین گفتن که مثلا اینجوری اینجوری اینجوری. چی گفتن؟ گفتن اصل در تعارض دلیل این تساقطه. چرا از تعارض در تعارض از عدم تناقض دلیل حجیت اون به صورت تعارض، چون دلیل شامل نمیشه. حالا چرا من طبق مثل معاصرین نمیگن من شیخ لما تقر رفی باب تعارض من اند اصل المتعارضین تأخیر، نه اینکه اصل در متعارضین تساقط باشه، تأخیر. البته کی تأخیر؟ اذا کان اعتبار هما من باب تعبد، یعنی تو اصول تعبدیه اصل اولیه تساقط نیست، اصل اولیه تأخیره. لام من باب طریقیه. حالا این بحثایی که اونجا میکنیم، یعنی نه که نه طبق اون حرفی که بعضی معاصرین زدن، چون اون مبناشو من تو پنبهشو تو باب تعارض زدم، بلکه من چرا میگم تأخیر نه، بل لأن العلم الاجمالی هنا به انتقاض احد الیقینین یوجب خروج هما عن مدلول لا تنقض. همین که علم اجمالی داریم به یکی از این دو طرف که یقین سابق نقض شده، این باعث میشه باعث خروجش از مدلول لا تنقض میشه، یعنی اصلا تعارض حجت و حجت دیگه نیست که اصلا بگیم حالا تأخیر یا مثلا ترجیح پیش میاد، حتما تساقط. لأن قوله لا تنقض یقین به شک ولکن تنقضه به یقین مثله یدل علی حرمت نقض به شک، یعنی دلالت نهی بر حرمت دیگه، و وجوب نقض به یقین، یعنی دلالت امر بر وجوبه. یعنی وقتی میگه لا تنقض یعنی حرمت، لکن نه تنقضه یعنی وجوب، فاذا فرض یقین و ارتفاع حالت سابق فی عدل مستصحبین فلا یجوز ابقاء کل منهما تحت عموم حرمت نقض به شک. حرمت نقض به شک یعنی تحت عموم لا تنقض نمیمونه، معلومه نمیمونه دیگه، علم اجمالیه. و تو این دو حالتی هم هستیم که یا به مخالفت قطعی میرسه یا از بیرون اجماع داریم. خلاصه نمیمونه، لأنه مستلزم لطرح حکم به نقض الیقین به مثله ای ولا ابقاء وحده معین. میگه یه دونه از اینا هم معین نمیشه گذاشت کنار. چرا؟ لاشتراک، چون علم اجمالیه دیگه، لاشتراک الاخر معروفی منات دخول من غیر مرجع. اما احدهما المخیر، بگیم حالا تأخیر داشته باشیم، نه فلیس من افراد العام، میگه این از افراد عام عام لا تنقض نیست، از لیس فردا ثالثا غیر الفردین المتشخصین فی الخارج، میگه غیر از این دوتا چیز سومی نیست. فاذا خرج لم یبقى شیء و قد تقدم نظر، میگه شبیهش تو شبهه مسئول اینا گفتیم دیگه، اینجا باید حذف کردن، آقا اینو مرکز حذف کردن، اجمالا تا سر صورت ثالثه که صفحه 413 حذف کردن. خلاصه شیخ رحمت الله علیه چهار حالت کردن. تو این دو حالت اول گفتن که حکمش تساقط میشه، یعنی هیچ کدوم از اون دوتا استصحاب جاری نمیشه، نه اینکه مثلا بعضی گفتن مرجح ترجیح و بعضی گفتن تأخیر، نه هیچ کدوم نه، تساقط. خب این صورت اول و دوم. صورت سوم و چهارم هم حال و هوا شبیه همه. صورت سوم و چهارم، صورت سوم جایی بود که هر دوتا استصحاب برای شخص اثر عملی داشته باشه، شیخ میگه اینجا هر دوتا استصحاب جاری میشه و یکم در ظاهر عجیبه دیگه، چون انگار علم اجمالی هیچ فایده ای نداره، اصلا هر دوتا استصحاب جاری میشه. تو حالت چهارم هم که یه دونش اثر عملی داره یه دونش نداره، میگه اون در واقع یه دونه که داره جاری میشه. اما صورت الثالثه و هی ما یعمل فیه بالاستصحابین، یعنی حکمش اینه که دوتا استصحاب جاری میشه. فهو ما کان العلم الاجمالی به ارتفاع احد المستصحبین فیه غیر مؤثر شیئا، میگه در نتیجه علم اجمالی به ارتفاع یکی از اون مستصحب، یعنی این علم اجمالی غیر مؤثرش، هیچ اثری هیچ فایده ای نداره، انگار نبود. یکم عجیبه دیگه، علم اجمالی کلا علم اجمالیه. میگه فمخالفته، مخالفت این علم اجمالی لا توجب مخالفتا عملیه، چون فرجه یک مخالفت عملیه نمیداره لحکم شرعی. مثال شما مثال معروفه که وضو بگیری اشتباهن، اشتباهن یعنی مثلا غافلن، به ما این مرددن بین البول و الما که مثالش گفتم، فنهو یحکم، یعنی هر دوتا استصحاب جاری میکنی، از یه بر استصحاب عدم وضو یحکم به بقای الحدث، و از اون برم استصحاب طهارت بدن و طهارت الاعضاء استصحابن لهما. یعنی خلاصه با همچین آبی اشتباه هم وضو بگیرید، انگار نه انگار، چرا؟ میشین مثل قبل، یعنی نه وضو دارید از اون برم نجس هم نشده، انگار اتفاقی نیفتاده. نه اینکه اگه این دوتا استصحاب اینجا تساقط میکردن به هم میریخ، اصلا برعکس میشد. یعنی حالا اصلا اون فرض نیست اینجا، چون نه مخالفت قطعیه میشه مثل شق اول، نه اجماع از بیرون داریم، بلکه اینجا با اون دوتا استصحاب انگار اتفاقی نیفتاده، نه بدن نجس شده نه وضو داریم، چون دوتا استصحاب رو جاری کردیم. ولیس العلم الاجمالی به زوال احد ما مانعا من ذلک، میگه این علم اجمالی هم مانع از هیچ کدوم این دوتا نیست. از الواحد المردد بین الحدث و طهارت علت، میگه این علم اجمالیه به خود این انرژی میشه لا یترتب علیه حکم شرعی حتی یکون ترتیبه مانن العمل به استصابین. یعنی این علم اجمالی که بین این دوتا مردده خودش موضوع هیچ حکمی نیست که بخواد این استصاب به دردش بخوره. ولا یلزم من الحکم وجوب وضو و عدم غسل الاعضاء مخالفتون عملیه. میگه مخالفت عملی هم پیش نمیاد حکم شرعی. بگی بله البته یه فرضایی داریم یشکل ذلک فی شبهه الحکمیه که مخالفت تدریجیه پیش بیاد. یادتون باشه خودش هم حال نداره اینجا بگه. میگه وقت ذکر ما این دنافع المساله فی مقدمات حجت الظن این ذکر فی حجت علم، یعنی تو ذیل مواضع قطع جلد 1 صفحه 84 تا 87 که اونجا میگه اگه مخالفت تدریجیه بشه چی میشه، که حالا بحثای مفصل اونجا کرد و اجمالا مشکلی نبودش حالا تفصیلاتی که اونجا داشت. بعد میشه از این فرض سه. فرض سه اتفاقا فرض کاربردی و مهمیه که میفرماید که تو هر دوتا استصحاب جاری میشه و اصلا علم اجمالی هیچ فایده اینجا نداره. صورت چهارم جاییه که فقط یه دون از اینا اثر شرعی داره و یه ما یومل فیه به عهدت استصحابه، یعنی یه دون از اینا جاری میشه. اونم که چند تا مصداق داشت اگه یادتون باشه، مثلا یکیش این بود که دو طرف در واقع علم اجمالی یه طرفش از محل ابتلا خارج بشه، یا مثلا به یه طرفش استرار پیدا کنیم، یا مثلا یه طرفش مقدور نباشه برای مکلف. هر کدوم اینا باعث میشد که تو یه طرف بگیم اثر شرعی وجود نداره، در اینش اثر استصحابی جاری نیستن، چه در اون طرف مقابل استصحاب جاری میشود. و هو ماکان احد المستصحبین المعلوم ارتفاع المعلوم خبر اون کانه هو و ماکان احد المستصحبین المعلوم ارتفاع و احتمام ما یکون و موردن لابتلاع مکلف دون الاخر، یعنی یه دونش از محل ابتلاع خارج میشه، یا بگو یه دونش مقدور نمیشه، یا بگو یه دونش به اون طرف مقابلش استرار پیدا میشه. به حیث الله یتوجه و علی المکلف تکلیف منجز، و میگه اصلا خلاصش اینه که تکلیف متوجه مکلف نیست که یترتب اثرون شرعی علی و فی الحقیقت هازا خارجون ان تعارض است. میگه اصلا از تعارض خارج میشه. چرا؟ چون از قوله لا تنقض الیقین، یعنی بحث استصحاب اصلا شامل نمیشه الیقین الذی لا یترتب علیه فی حق المکلف اثرون شرعی، اصلا شامل اون طرف که اثر شرعی داشته باشه نمیشه که دوتا تعارض بشه که استصحاب تعارض استصحاب این بشه اصلا. ایاتون باشه این یکی از اون جنبندی ارکان استصحاب هفته به علاوه یکی شماردیم، ایاتون باشه هفته از مرحوم مظفر یه دونه از شهید صد اضافه کردیم. این همون یه دونه یکی شهید صد به عنوان در واقع ارکان استصحاب آورده بود که بعد اثر شرعی داشته باشه، اثر شرعی نداشته باشه اصلا استصحاب جاری نیست. به حیث لا تعلق له به، یعنی اثر شرعی به اون یقین بار نمیشه اصلا. کما از علم اجمالا به طور جنابت علیه و علی غیره و قد تقدم امثله و ذلک، که تو باب اشتغال میگه اینا مثالاش گذشت. بله نظیر هذا کثیرون، میگه خیلی مثال داره، دو تاشو اینجا میاره. مثل انه علم اجمالا به حصول توکیل من الموکل، گفتم اینجا مثالش رو کم توضیح میدم. ببینید یه در واقع کسی هست وکیل میگیره، بعد با هم اختلاف میکنن، این میره مثلا یه جاریه میخره، یه زنی در واقع میخره برای اینی، میگه اصلا گفتم زن نگفتم، گفتم اب برو مرد بخر، اصلا تو زن به تو اجازه نداده بودم. حالا اینجا چی میگیم؟ اینجا دو تا استصحابه، هر دوتاش هم در واقع حالت سابقه یقین داریم، یعنی یقین داریم که حالت سابقه جفتشو نفی میکنه، یعنی نفی این که در سابق یقین داریم که این اجازه برای خرید جاریه نداده یا اجازه برای خرید عبد نداده و استصحاب همونو میکنیم. خب پس قول کی رو مقدم میکنیم؟ این تو فروع تنازع اختلافاتی که پیش میاد توی این باب وکالت، اینجا قول موکل مقدم میشه. چرا؟ نگاه کنید، انه علم اجمالا به حصول توکیل من الموکل الا ان الوکیل یدعی وکالته فی شیء، وکیل مدعی میشه وکالتش در شیء، مثلا در شیء رفته جاریه خریده، شیء که محقق شده، شرای جاریه، موکلم یونکر توکیله این کار میکنه وکالتشو در امضای کشی، بلکه مثلا ادعا میکنه توی یه چیز دیگه‌ای که الان واقع نشده، مثلا گفته من گفته بودم عقد بخره. فانه لا خلاف فی تقدیم قول الموکل. حالا اینجا مثال به جاریه و عقد زدی، میخواد که همون صفحه چند بود اولش که داشتیم میخوندیم، صفحه 407 ایشون به همون مثال زده، یعنی مثلا طرف گفته برو ماشین بخری رفته موتور خریده، میگه فنه لا خلاف فی تقدیم قول موکل، قول موکل مقدم میشه. چرا؟ لاصالت عدم توکیلهی فی ما یده الوکیل. میگه یه اصل عدم داریم، اصالت عدم وکالت دادنش در اون چیزی که وکیل ادعا میکنه. خب شما برمیگه میگه خب از اون برم اصل عدم داریم، اصل عدم اون چیزیه که خود موکل ادعا میکنه. ایشون میگه نه ولم یه آرز و احد، و میگه هیچ فقیهی اینو معارض ندیده با اون بر که بگه بنال از عدم و توکیلهی، یعنی از عدم توکیفی ما یدهیل موکل عیزن. میگه کسی این کار نکرده. چرا نکرده؟ چون اون بر اصلا محل ابتلا نیست، چون فرض به اینه که طرف رفته جاریه خریده و الان دعوا سر اینه. بله درست اون برم جاری میشه، الان دعوا سر اینه که آقا این جاریه خریده، ما اینجا تو این دعوا چی بگیم؟ میگه ما این جاری که خریده حالت سابقه عدمش بوده، عدم اجازهش بوده، دانش استصحاب عدم اجازه میکنیم و این در واقع اجازه نداشته اینو بخره، به نفع موکل حکم میشه. یه مثال دیگه که از آلو تدا ایا فی کان نکاه دائم و منقطع، یعنی زن و مرد اصل نکاه قبول دارن، در دائم و منقطعش اختلاف دارن. خب میدونید ازدواج دائم یه سری احکام سختری داره برای مرد دیگه، مثلا باید مثلا زن ارث میبره، مثلا مرد باید نفقه بده، باید حتما در واقع حکم قسم رو انجام بده، یعنی قسمت کردن شبها و همخوابگی اون حرفا. خلاصه فنل از عدم و نکاح دائم، از عدم نکاح دائمه، یعنی عدم این احکام من حیث و نهو سوابون لل ارث، یعنی زن ارث ببره وجوب نفقه و القسم. میگه چرا اصل بر اینه؟ چون اینا اثر شرعی داره، اون مقابلش اصلا اثر شرعی نداره. میگه خلاصه شیخ میگه من اینا رو از کجا به دست آوردم؟ یتت و یتز احسالکه به تتب بوین کسیر من فروه به تتب بوین کسیر من فروه تنازو فی ابواب الفقه. فروه تنازو تو هر کدوم از ابواب فقه، خصوصا تو ابواب معاملاتش، آخر هر بحثی یه سری مسائل تنازو یعنی اختلافات نزاعات بود که اونجاها اصلای مهمی تو هر باب به دست می اومد و شیخ رونا کار کرده. حالا اینجا دیگه بقیش خیلی مهم نیست، میگه ولکن تقوله به تساقط اصلا فیزا حاضر مقامات. میگه حالا درست من گفتم جفتش جاری میشه یا مثلا یه دونش جاری میشه حاضر مقامات، یعنی چه تو صورت سالسه چه صورت رابعه و رجوع لاصول الاخر. میگه خلاص از یه راه دیگه هم میتونی یا نمیشه، اینا دو سه خط اینو توضیح میده، این خیلی مهم نیست. بعد 5-6 خط هم میگه ثم لو فرض فی حاضر امثال اثرون لذالکت. این 5-6 خط هم اصلا مهم نیست، داره اون فرضایی که صورت رابعه و ثالثه و ثانیه و اولا بشه رو توضیح میده که همه اینا رو توضیح دادیم. آخرش حرف مهم میزنه، میگه ول علما و این کان ظاهرهم اتفاق علی عدم وجوب الفصل فی اجرای الاصول. میگه درسته که تو شبهات موضوعی علما گفتن که فحص واجب نیست و لازمه جواز و اجراء المقلد لها، ظاهرش هم اینه که مقلد جواز داره که بتونه اصول و مثلا استصحاب و جاری بکنه بعد اخذ فتوا، البته بعد از اینکه اصل استصحاب و از فتوای فقیه گرفت، چون شیخ میگه این اقلایی نیست و در واقع تعبدیه، بعد اخذ فتوا جواز الاخذ بها، بعد اخذ فتوا جواز الاخذ بها، یعنی بعد از اینکه فتوا بر این جاری شد که استصحاب و در واقع میشه انجام داد من مجتهد، شیخ میگه به این راحتی ولی نیست الا ان تشخیص سلامتها، یعنی سلامت این اصول عن الاصول الحاکمه، یعنی یه اصلی باشه حاکم بر اینا باشه، لیسه وظیفه کل احد، این آدم عادی نمیتونه انجام بده، فلابد دائما من قدرت المقلد علی تشخیص الحاکم من الاصول علی غیره. میگه یا مقلد خیلی وارد باشه این بحث تعارض استصحابا رو اینا رو بلد باشه اصول حاکم و محکوم رو بشناسه، و اما من اخذ خصوصیات الاصول سلیم عن الحاکم من المجتهد، یا حداقل مجتهد قواعد و شرایطش رو نمودارش رو به این توضیح بده، مثلا بگه تو چه حالتایی میشه جاری بشه نمیشه، و الا میگه اینجور نباشه فرما یلتفت الی استصحاب المحکوم من دون التفات الی استصحاب حاکم. میگه مردم عادی دعا درست ظاهرش این بود که میگن آقا تو موضوعات میتونید خودتون این اصول جاری کنید، ولی به شرطی که بلد باشید حاکم چیه، محکوم چیه، مثلا مثل اینجا تعارض استصحابه اینو باید چی کار بکنید. خلاصه و هازا یرجو فی الحقیقه الا تشخیص الحکم شرعی، میگه این بخواهشون آخرش به تشخیص حکم شرعی برمیگرده، باید اینجا مواظب باشه به سادگی مردم فکر نکنن میتونن استصحاب جاری کنن. نظیر و تشخیص و حجیت اصل استصحاب و عدم ها، میگه مثل اصل استصحاب که در واقع باید از مشتهد بگیری، نمون جوریه. این آخرین حرف مرحوم شیخ در رساله مفصل استصحاب بود که الان به کتاب ما 415 صفحه طول کشید. آخرم شیخ میفرماین و اسمن الله و اخواننا من الزلل فی القول و العمل به جاه محمد و آله المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. به لطف خدا کتاب شریف استصحاب از کتاب رسائل تموم شد متنش، و ما یه چند جلسه باید جمع‌بندی داشته باشیم درباره چندین و چند مطلب توی استصحاب، و در نهایت هم میخواییم به اون نظام اجتهادی و نظام فقاهتی که از اول دنبالش بودیم انشاءالله تو این جلسات جمع‌بندی برسیم به لطف و مدد الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.